فعالیت بیشتر در این عرصه احساس می شد. به حمایت فیزیکی برای استقرار واحدهای فناور و حمایتهای مالی را نیاز شرکتهای دانش بنیان دانست و گفت در سال گذشته این شرکتها تا حدودی از تسهیلات تبصره 16 و 18 و حمایتهای مالی بهره‌مند شدند. و امسال نیز این روند ادامه می‌یابد. استاندار زنجان با اشاره به اینکه تامین زیرساخت‌های مالی رشته‌های دانش‌بنیان در زنجان جان گرفته است، تصریح کرد اختصاص زمین به وسعت 13 هکتار به شرکت‌های دانش‌بنیان از اقدامات مهم است و تا چند ماه آینده آن را به شرکت‌ها تحویل می‌دهیم. اینکه در حوزه حمایت‌های مالی اقدامات خوبی صورت گرفته است، یادآور شد به عنوان مثال از منابع استان 10 میلیارد تومان برای تکمیل یک سال کنار گذاشتیم و 15 میلیارد تومان برای آماده سازی زمین شرکت‌ها پیش بینی شده است. افشارچی ادامه داد برای تقویت فراینده‌های فناورانه زنجیره‌ای در نظر گرفته شده تا شرکت‌های بزرگ اعتبار تحقیقاتی خود را با ارتباط دانشگاه‌ها هزینه کنند و به اندازه همان مبلغ معاونت علمی و فناوری به عنوان وام اختصاص می‌دهد و در صورت خروجی مطلوب به وام بلا عوض تغییر می‌کند. وی با اشاره به اینکه در حوزه حمایتی تلاش داریم استاندارد استان را ارتقا دهیم، خاطرنشان کرد در حوزه آموزش عالی و معاونت علمی چالش‌هایی وجود دارد و شرکت‌ها را حمایت می‌کنیم اما هدایت نمی‌کنیم.
خبری که شنیدین خبری بود که توسط فناوری هوش مصنوعی تنظیم شده بود که ما سعی می‌کنیم هر روز یک خبر از طریق هوش مصنوعی به سمع شما برسونیم، اما اینجا همچنان برنامه روزانه و گروه دانش و اقتصاده.
وقت تو تلف نکن.
به این راحتی نیست.
باور نکن.
تو باور نکن. نمی‌شه.
وقت تو تلف نکن.
این اتفاق اصلا امکان‌پذیر
نیست. در این بخش می‌خوایم ابتکار تعدادی از دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس رو با هم مرور کنیم که مشکلات روپوش‌های پرتوزا رو بررسی و حل کردن.
احتمالاً شما هم به عنوان بیمار یا کاربر دستگاه‌های پرتوزا روپوش‌های سربی را دیده‌اید و یا استفاده کرده‌اید. یک شرکت دانش‌بنیان مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس با بررسی مشکلات روپوش‌های سربی موجود این مشکلات را با نوآوری برطرف ساخته است.
ما برای اولین بار در ایران به تکنولوژی فوق سبک دست پیدا کردیم. لباس‌هایی که تولید می‌کنیم حدود 3 کیلو سبک‌تر از لباس‌های سربی سنتی هستند، ولی تکنولوژی ژله‌ای را برای اولین بار در دنیا ما بهش رسیدیم.
لاستیک‌های کامپوزیتی از پلیمری ارتقا یافته ساخته می‌شوند و در مراکز پرتوپزشکی به عنوان محافظ در مقابل پرتوهای ایکس به کار می‌روند.
لاستیک‌هایی که توی شرکت ما درست می‌شن بدون سرب هستن و با یک سری از پلیمرهای پیشرفته و پودرهای فلزاتی که جاذب اشعه هستن درست شدن و کاملا ژله‌ای هستن و در برابر تاخوردگی مقاومند.
خب این لباس‌های معمول سربی ضد اشعه است که 4.5 کیلوگرم وزنشه و خودتون تصور بکنید که یک پزشک 2 ساعت این تنش باشه، دیگه خستگی نمیذاره تمرکز کافی رو داشته باشه، ولی جلیقه‌های جدید حدوداً 2.5 کیلوگرم وزنشه. بنابر نیاز کاربر روپوش‌های مختلف از جمله جلیقه، دامن، پوشش تیروئید و غیره ساخته می‌شوند.
حین عمل آنژیوگرافی با لباس سربی قدیمی پزشک اصلا نباید بشینند، چون باعث شکستگی لاستیک و نشت اشعه میشه، ولی با لباسای ما پزشک میتونه حین عمل مثلا بشینه استراحت کنه و هیچ مشکلی برای لباس پیش نمیاد.
خیلی سبک، راحت، حفاظتش خیلی خوبه.
این محصول در کنار مزایای قابل توجه نسبت به نوع وارداتی بسیار مقرون به صرف است.
محصولی که ما تولید میکنیم قبلا از شرکت‌های یک شرکت آمریکایی و یک شرکت آلمانی از این دوتا وارد می شد و الان با توجه به تولیدی که ما بومی سازی کردیم و داخل ایران تولید میکنیم، یک چهارم هزینه ای بوده که ارزبری داشته برای کشور. الان حدودا 60% از بازار رو گرفتیم.
این محصول دانشبنیان قابلیت های بسیاری برای ارزآوری دارد.
با توجه به اینکه این محصول قیمت بسیار پایینی در مقایسه با رقبای خارجیش داره و از طرف تکنولوژی منحصر به فردی که در این محصول است، بسیار پتانسیل صادرات به کشورهای خارجی و به ویژه کشورهای همسایه را داریم.
علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند به پایگاه sabashield.com مراجعه کنند. افروز اسلامی، خبرگزاری صدا و سیما.
مرحبا و غیرت ایران و ایرانی، دم همشون گرم.
کجا میتونه خاکش به گرمای وطن شه، دوباره پرچمت رو شونه من میدرخشه.
یه احساس عجیبی به قلبم داری میدی، برای قهرمانی تو به هم انگیزه میدی.
ایران
قلب من تو دستم واسه تو،
ایران
جان من خلیج فرس تو،
ایران قلب من تو دستم واسه تو،
ایران
جان من خلیج فرس تو.
بله، ایران وطن ماست و ما انشاءالله در 11 اسفند حماسه دیگر خواهیم آفرید و به همه دنیا نشون میدیم که این همراهی و همدلی و هم با هم بودن و اتحاد همیشه در بین مردم ما ثبت هست و ثبت خواهد شد در دنیا. خب بریم به سراغ گفتگوی دیگر در برنامه روزانه امروز با آقای دکتر مجتبی تاجیک، مدیر کل دفتر طرح‌های ملی و فراگیر جوانان و دبیرستان‌های ملی. بریم به سراغ موضوعمون که برگزاری هفته جوان هست و در تخفیفاتی که در این هفته داده میشه و برپای اتوبوس جوانی که نمیدونیم چیه. آقای تاجیک به ما خواهند گفت. آقای دکتر بفرمایید. سلام، صبح بخیر.
سلام، صبح شما بخیر، وقت شما بخیر.
حالتون چطوره؟
ادب دارم، متشکرم.
عید شبانی مبارک باشه.
بزرگوارید، متشکرم، از شما مبارک باشه، مناجات قبول باشه.
ممنون.
بنده تاجیک هستم، مدیر کل دفتر طرح ملی و فراگیر و دبیر ستاد ملی هفته جوان.
متشکرم.
عرض کنم که هفته جوان خب هر سال مصادف با میلاد حضرت علی اکبر برگزار میشه، که امسال هم میلاد حضرت علی اکبر و هم نیمه شعبان در اون جای داره و ما هم در معاونت امور جوانان برنامه های متنوعی رو تو این هفته تدارک دیدیم.
بله.
شما به اون دوتایی که اشاره کردید و من اول توضیح بدم خدمت شما.
بفرمایید. یکی ارائه تخفیفات، خواهش میکنم، یکی برپای اون اتوبوس.
بله، معاونین جوانان ما به عنوان بازوهای اصلی برگزاری هفته جوان در سراسر کشور هر ساله به ابتکار خودشون و البته با توصیه‌ای که از سوی آیین‌نامه ها و ابلاغیه‌های مربوطه بهشون میشه،
بله،
در تعامل با دستگاه های خدمات رسان در کشور مثل مراکز مشاوره، مثل کتاب فروشی ها، سینما ها، موزه ها و مراکزی از این دست که مورد استقبال جوانان هر استان هست، تلاش میکنن که در این هفته به شکل ویژه پذیرای جوانان عزیزمون باشن در سراسر کشور و با خدمات رایگان یا نیمبها کمک بکنن که توی این برهه ما خدمت‌های بهتری رو به جوانان عزیزمون در سراسر کشور ارائه بدیم. ماجرای اتوبوس جوانی هم از همین دست هست در واقع.
بله.
اتوبوس جوانی اتوبوسی است که حاوی برخی از خدمات مشاوره، خدمات بهداشتی، پایش وضعیت سلامت جوانان هست که بسیاری از استان‌ها را افتاده، سال‌های گذشته هم سابقه داره و مورد استقبال بوده و امسال هم در برنامه‌های هفته جوان قرار گرفته.
درسته. خب حالا آقای تاجیک، با توجه به اینکه شما دبیر ستاد ملی هفته جوان هم هستید، بفرمایید که در این هفته چه اتفاقات خوشی برای جوانان رقم زده میشه؟ البته فکر میکنم جوانان قدیم هم میتونن در این هفته مشارکت کنن با شما.
بله بله، خیلی خوب. عرض کنم خدمت شما که ما مجموعه نزدیک به 24 بند رو به عنوان برنامه های ویژه هفته جوان، تاکید کنم که سایر برنامه های معاونت جوانان در حال پیگیری و انجام هست. من 24 بندی که
اینها تصویب شده،
بله، این 24 بند برنامه ویژه این هفته، یعنی برنامه دیگه در جریان هستن. ما برنامه های روایت پیشرفت، اشتغال کارآفرینی، آموزش
اونها در حال انجام هستن.
اگر اونها رو من ذکر نمی کنم معناش نیست که این هفته
متوقف شده.
این برنامه این هفته جوانه. ما در این برنامه ها در صدر برنامه هفته جوان گفتگوهای در رابطه با مشارکت اجتماعی، لزوم شرکت در انتخابات و نقش جوانان در ترسیم آینده ایران رو داریم در صدر برنامه ها.
بسیار عالی.
فضای انتخاباتی از طبیعتاً هم جوانان مهمترین کنشگران عرصه انتخابات
و ما چقدر امسال رای اولی داریم آقای دکتر تاجی.
بله بله بله، دقیقاً در همین مسیر خوبه که این فضا تبیین بشه، راجع به معیارها صحبت بکنیم. به معنای به نظر من این گفتگوهای جوانان تو این حوزه میتونه خط مشی نامزدهای آینده انتخابات رو هم تعیین بکنه. این افرادی که نمایندگی مجلس رو عهده‌دار خواهند بود از مسائل جوانان و این معیارهایی که مد نظرشونه به عنوان یک مسیر رفتاری میتونن استفاده بکنن. به هر حال مخاطب اونا هستن و اینا اگر نماینده ها اصطلاحا وکیل رعیا اگر در واقع عنوان میشن، این رعیت و این افرادی که مردمی که رأی میدن خواسته هایی دارن. در ادامه همین داستان ما گفتگوهای جوانان با مسئولین رو داریم که البته در طول سال تحت عنوان برنامه سه‌شنبه ها با جوانان به طور معمول در خانه های جوان سراسر کشور که تحت نظر و کنترل معاونت امور جوانان هست در حال پیگیری، اما در هفته جوان به طور ویژه ما مسئولین اصلی استان میشینن، درد و دلهاشون رو میگن، مسائلشون رو میگن. و از طرف دیگر، یعنی این یه خاصیتی برای مسئولین ما داره که خبرها و دغدغه‌ها و مسئله ها رو از جوانان دریافت میکنن و هم پاسخهایی که احیانا به سوالاتشون مربوط هست، اصطلاحا تبیینی که لازم هست نسبت به مسائل رو دارن. خانم آدابی بود.
بله آدابی هستم. بله
خانم آدابی، برنامه هایی مثل کارگاه های خلاقیت نوآوری، عرض کنم که برنامه های حوزه اشتغال کارآفرینی، بازدید از دستاورد ها، آشنایی با برخی از مسائلی که خب به طور ویژه مثل بحث فرهنگ ایثار و شهادت که همزمان شده با ایام برگزاری برنامه های راهیان نور.
بله.
در واقع امسال هم از دیگر برنامه هاست. یه برنامه دیگه ای که شما بهش اشاره کردید و خوبه که من خدمتتون عرض کنم، اینی که ما امسال نسبت به سال گذشته یک تمایزی قائل شدیم و برنامه هایی رو توسط جوانان برای عموم مردم طراحی دیدیم. هفته جوان خب یه خوبی و لطفی داره که ما خدماتی رو به جوانان ارائه بدیم، اما از طرف دیگه میشه به اینم از یک زاویه دیگه هم نگاه کرد،
یه شکلی بهش داد. بله
بله بله. خب میدونی جوانان ما عاشق ایفای نقش هستن، عاشق دریافت مسئولیت اجتماعی هستن. همین که همین اتفاقاتی هم که تو کشور ما پیشرفته و دستاوردهایی که مشاهده میکنید هم حاصل همین علاقه و این انگیزه و تلاش جوانان کشورمون هست. ما گفتیم که از بعضی از در واقع از استانهای خودمون از معاونیم خواهش کردیم که با همکاری تشکلهای مردم نهاد و گروه های جهادی و در واقع گروه های جوانانه موکب ها، ایستگاه های خدماتی رو در راستای ارتقای نشاط اجتماعی یا حیطه های مختلف آموزشی و مهارتی که جوان های مادرش تبحر دارن و برای عموم مردم هم برپا بکنن. یه دونه برنامه دیگه که مورد توجه خبرنگاران خیلی هست و فکر کنم اهالی رسانه بهش علاقه دارن، بحث برگزاری گلدیزان آزادی زندانیان جوان هست. جوانانی هستن که به خاطر حالا بی‌احتیاطی به شکل غیر عام جرایم رو مرتکب شدن و الان یه جورایی بمب انرژی جوانی در ممکنه در یک محبسی که امکان بروز نداشته باشه در واقع راکت شده باشه.
چه کار قشنگی، چه کار قشنگی.
کمک بکنه که اونا
بله.
خیلی سریعتر به عرصه فعالیت اجتماعی برگردن و کمک بکنن به پیشرفت سریع ایران.
عالی. آقای دکتر تاجیک، چه کارهای قشنگی در این هفته انجام میشه و من داشتم دیشب ورق میزدم صفحات مختلف فضای مجازی رو، دیدم در بعضی از استانها، حالا نمیدونم در تهران این اتفاق افتاد یا نه، از 12 بهمن یعنی آغاز دهه فجر تا 11 اسفند که انتخابات رو انشاءالله پیش رو خواهیم داشت و مشارکت همه جانبه به خصوص جوانان ما در این انتخابات میتونه خیلی مؤثر باشه و رأی اولی ها که حالا بهش اشاره کردیم باعث شده که هفته جوان هم در دل این 12 بهمن تا 11 اسفند قرار بگیره و یک در حقیقت زمان مشخصی رو براش قائل شدیم و این زمان مشخص توی این زمان کارهای جوانانه و پرشور و برگزاری کارهای مختلف و طرحهای مختلف انجام شده. در تهران هم اینطور بود یا نه؟
همینطوره. در واقع ما فکر میکنیم همزمانی و این خلاصه پشت هم قرار گرفتن مناسبت‌های دهه فجر، هفته جوان، نیمه شعبان و بعد انتخابات یک هارمونی رو ایجاد کرده.
یعنی به فال نیک گرفتیم در حقیقت.
بله برای ما تقریبا کاری که انجام دادیم تلاش کردیم برنامه هفته جوانمون متناسب باشه با همین فضا.
بله.
تلاش کنیم یک نظمی رو بهش ببخشیم. من یک خبر ویژه‌ام خدمتتون دارم خانم آدابیچون. حالا رادیو گفتگو جوانان زیادی هم میدونم طرفدار برنامه روزانه هستن. منم حالا چند نوبتی قبلا توفیق داشتم که
خواهش
می‌کنم برنامه رو.
چقدر خوب.
ما یک برنامه ویژه‌ای در هفته جوان داریم تحت عنوان جشنواره جوانان برتر ایران زمین.
به به.
ما تو این جشنواره که در 10 محور برگزار میشه سعی میکنیم که جوانانی که آثار موفقی رو داشتن، کنشی رو داشتن، اقدام فعال و مثبتی رو در 10 رشته مختلف تا حالا انجام دادن رو شناسایی بکنیم و نفرات برتر رو در هر استان مورد تقدیر قرار بدیم. مهمترین عناوین در واقع من محورها رو خدمت شما بخوام عرض بکنم، حوزه فعالیت‌های قرآنی و خدمت به اهل بیت، فعالیت جهادی، فعالیت اجتماعی، شعر و ادب، موسیقی، کنشگری فضای مجازی و رسانه، ورزش تقریبا مهمتر و دانش بنیان. البته که حالا امسال هم در سالی هستیم که بعد از مورد توجه مقام و رهبری و دستگاه سیاست گذار قرار گرفته مسئله دانش بنیان، ما تلاش کردیم که عزیزانی که تو این حیطه کنشی رو دارن بر اساس اون اثر کنشی که انجام دادن قضاوت انجام بدیم. شاید براتون جالب باشه، ما در امر داوری که حالا یکم بیشتر در روش توضیح میدم، موقع داوری اطلاعات شخصی نامزدهای مورد نظر رو در واقع مخفی میکنیم که داوران کاملا بر اساس اون کنش و بدون هیچ قضاوت شخصی بتونن افراد رو معرفی بکنن و افراد برتر رو شناسایی بکنن و نمره بدن. اینطور عرض کنم که ما تلاش کردیم با همکاری امسال بعضی از ویژگی‌های برتر رو نسبت به سال گذشته بگم. ما پارسال شاید با 5-6 تا دستگاه این همکاری رو انجام میدیم، امسال نزدیک به 20 دستگاه رو درگیر این کار کردیم.
چقدر خوب.
معرفی نامزد و در معرفی داورهایی که باید این موضوع رو مورد قضاوت قرار بدن. همینطور ما سال گذشته مجموعه تو هر استان 12 نفر رو تقدیر انجام میدیم، انجام میدادیم. امسال 30 نفر رو مورد تقدیر قرار میدادیم. جوایز رو هم سعی کردیم متناسب با شرایط و فضا و با این هدف که یک شور و نشاطی رو به موضوع اضافه بکنه دو برابر کردیم. همینطور به طور ویژه یه خبر ویژه دیگه برای برنامه روزانه دارم، اینی که ما انشالله در 17 اسفند در یک جشن ملی در تهران انشالله با حضور مقامات کشوری و حضور در واقع مسئولین امر از 10 جوان برتر که حاصل این فرایند هستن همطور به طور ویژه دعوت خواهیم کرد و مورد
تقدیر میکنید.
هدف ما تو این برنامه ایجاد هویت جوانیه، یعنی الهام بخشی و اینکه این پیام به سایر جوانان که البته همه الحمدلله موفق هستن. این برنامه به این معنی که ما
ولی میتونه تلنگری باشه به جوانان دیگر که میتونید اتفاقات بهتری رو رخ بدید.
دقیقاً نیت ما همین بوده.
دقیقاً.
امیدواریم این برنامه مورد توجه جوانان قرار بگیره. حتما کم و کاستیایی داره. ما در تلاشیم که این برنامه به شکل تحولی انشالله رو به بهبود
رو به
باشه
بهبود و باشه بله.
کمکی به فضای فعالیت جوانان
و برسیم انشالله به قله های موفقیت که البته تاکید مقام معظم رهبری هم در بیانیه گام دوم بسیار روی جوانان هست. خیلی متشکرم آقای دکتر تاجیک از توضیحات بسیار خوبتون. هفته جوان رو هم پیشاپیش به همه جوانان خوب کشور و البته شما تبریک میگیم.
ممنونم، متشکرم. منم به شما جوان دلان و جوان سن
ما جوانیم، جوان سن هستیم آقای تاجیک، اصلا فکر نکنیم جوان سن نیستیم.
حتما همینطوره. منم از مخاطبین عزیز تشکر میکنم که صحبت منو گوش دادن. امیدوارم ایام شعبان ایام بانشاتی براتون باشه.
انشالله
استفاده های لازم رو ببرن.
متشکرم، خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.
با آقای دکتر مشتبه تاجیک مدیر کل دفتر طرح‌های ملی و فراگیر جوانان و دبیر ستاد ملی هفته جوان در رابطه با برگزاری هفته جوان صحبت کردیم. اما رسیدیم به بخش پرسش و پاسخ. موضوع پرسش و پاسخ امروز توده بدنی BMI. خب درباره شاخص توده بدنی از ابتدای برنامه چندین بار اطلاع رسانی کردیم که اگر سوالی دارید حتما مطرح بکنید و دوستان زیادی هم سوالاتی رو مطرح کردن. آقای دکتر عبدالرضا نوروزی دکترای تخصصی تغذیه و رژیم درمانی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران همراه ما هستند. آقای دکتر نوروزی سلام، صبحتون بخیر.
به نام خدا. منم خدمت سرکارالی خانم آدابی و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو سلام عرض میکنم.
ارادتمند شما. آقای دکتر نوروزی اگه موافق باشین یه توضیح خیلی کوتاه راجع به بی ام آی شاخص توده بدنی بدید. بله. و بعد هم بریم سراغ سوالات دوستان.
خب یکی از سوالاتی که همیشه برای انسان مطرح بوده اینه که واقعا وزن طبیعی و این که بتونه که بدونه که وزنش باید در چه حدی باشه این مطرح بوده. به خاطر اون ما می‌بینیم که در 100 سال گذشته متدها و روش‌های مختلفی ابداع شده برای اینکه بشه نسبت وزن به قد یک فرد رو اندازه بگیرن که آخرین متد تقریباً حدود 30 سال پیش این متد ابداع شده، این روش ابداع شده به نام BMI یا بادی ماس ایندکس یا نمایه توده بدنی. در حقیقت نمایه توده بدنی میاد نسبت وزن به قد فرد رو اندازه می‌گیره و بر اساس این نسبت وزن به قد ما میتونیم بگیم که این فرد این نسبتش طبیعی یا نه. کارهای زیادی انجام شده و در نهایت دیده شده که بهترین وسیله اندازه‌گیری نسبت وزن به کیلوگرم تقسیم بر قد به متر به توان دو، یعنی شما قدتون رو به متر ضرب در خودش میکنید، وزنتون اندازه میگیرید، این وزن رو تقسیم بر این قد به توان دو میکنید. این عدد باید برای یک انسان معمولی بین 18.5 تا حد اکثر 25 باشه.
آقای دکتر یه بار دیگه این فرمول رو بگین. دوستان ما میان متاسفانه قد رو بر حسب سانتی متر حساب میکنن، فرمودید که تقسیم وزن بر حسب کیلوگرم بر مجذور قد بر حسب متر.
دقیقاً، یعنی قد رو به متر به ضرب در خودش میکنید، مجذور بله. میکنید یا به توان دو میکنید و این عدد باید بین 18.5 تا 25 باشه که ما اینو بگیم یک وزن نرمال داشته یا طبیعی داشته.
و اونهایی که قبل از 25 هستن تقریبا نرمالن، اونهایی که بالای 25 هستن دیگه در گریدهای مختلف وزنی
مختلف اضافه وزن بچه ها قرار. البته این رو من بگم معمولا برای خانم ها، افرادی که قدشون زیر، برای خانم هایی که قدشون زیر 160 سانتی متر یا آقایونی که قدشون زیر 170 سانتی متر باشه گفته میشه که و این بهتری که ما این معیار 25 رو بکنیم 24.
بله بله.
یعنی 18.5 تا 24 در نظر بگیم. پس این برای افرادی هستش که ما قدشون نسبت متوسط جامعه کوتاه‌تر باشه.
بسیار خوب. آقای دکتر بریم سراغ سوالات، موافق هستید؟
بله بله.
خانم محمدی از کرج نوشتن که من متاسفانه بالای 25 شاخص توده بدنیم و ورزش میکنم، در تغذیه‌ام هم رعایت میکنم، اما متاسفانه گرمی، به گفته خودشون گرمی از وزن من کم نمیشه.
نمیشه. خب من یک نکته رو خدمتتون و خدمت ایشون بگم، اینی که اول اینکه ما شیوع چاقی و اضافه برق در جامعه ما خیلی زیاده. همه ما در قطعا در برهه ها و بخشایی از زندگیمون دچار اضافه برق خواهیم شد. منتها ایشون با این ورزش و با پرهیز غذایی و مواظبت غذایی که دارن تونستن جلوی افزایش وزنشون رو بگیرن.
اینم یه گام مثبته. بله
دقیقاً، اگه ایشون این رو نداشتن قطعاً وزنشون حداقل 5-7% از وزن فعلیشون بالاتر بوده.
بله.
اما خب برای اینکه وزن کم بشه باید یک رژیم غذایی کاهش وزن که یک رژیم غذایی خاص خودشه، باید کالری ها رو یعنی ورودی غذا رو بر اساس نیاز انجیده بشه.
حتما پیش متخصص تغذیه دارن دیگه. سرخود این کارو نکنه.
متخصص کارشناس تغذیه بردارن. و میتونن در مدت، حالا من نمیدونم وزنشون چقدر، اما این رو حد به همینطوری بزنیم، بخوان 4 کیلو کم کنن، به راحتی میتونن 4 کیلو رو تو مدت 5 هفته کم بکنن وزنشون.
آقای دکتر زمانمون خیلی محدوده، فقط من پیامک آقای احمدی از تبریز رو هم بخونم. ایشون بله. گفتن که من ورزش میکنم زیاد اما نمیتونم جلوی خورد و خوراکمو بگیرم، چه کاری باید انجام بدم تا شاخص توده بدنی بیاد زیر 25؟ حالا ایشون هم وزنشون رو ننوشتن، فقط انگار بالای 25.
بله، ما برای ورزشکارا نمایه توده بدنی یک معیار خوبی محسوب نمیشه، برای اینکه افرادی که ورزش حرفه‌ای یا نیمه حرفه‌ای میکنن
بله.
به خاطر اینکه حجم عضلات یا توده عضلانیشون زیادتر میشه، بنابراین ما وقتی که میذاریم تو محاسبه میکنیم نمایه توده بدنی رو بالای 25 میشه، در حالی که اینا چربیاتون خیلی کمتره و اینا بیشتر بر اساس حجم عضلات، بنابراین ممکن هستن ایشون بر اساس نمایه توده بدنی عددی اضافه وزن داشته باشن اما به صورت واقعی اضافه وزن نداشته باشن. معمولا برای این افراد درصد چربی رو در نظر میگیریم، یعنی نمایه توده بدنی که میگیم برای اینا میگیم درصد چربی، برای افراد ورزشکار میگیم که درصد چربی بدن در آقایون باید زیر 16% کل بدن باشه.
بله.
و در خانوم ها درصد چربی بدن بعد زیر 25% کل بدن، برای خانومی که بارداری نداشته باشه، خانومی که بارداری داشته باشه زیر 30% کل بدن باشه. بله.
خیلی متشکرم آقای دکتر نوروزی، همیشه زمان محدود، اینقدر دلمون میخواد ازتون سوال بپرسیم. خیلی هم دوستان، البته من سعی کردم که سوالات رو ادغام کنم، در هم بپرسم تا بتونیم پاسخگوی بیشتر دوستان باشیم. خیلی متشکرم از شما، براتون آرزوی توفیق دارم.
بزرگواریم، خیلی خوشحال شدم.
متشکرم. ما هم همینطور، خدا نگهدارتون. در بخش پرسش و پاسخ درباره شاخص توده بدنی یا BMI با آقای دکتر عبدالرضا نوروزی، دکترای تخصصی تغذیه و رژیم درمانی صحبت کردیم. برنامه روزانه امروز هم تمام شد. منتظر ما باشید فردا رأس ساعت 9 صبح ان شاء الله باز هم از گروه دانش و اقتصاد.
دیگر
شمال و جنوب و شرق و غرب کشور
مملو از حضور ملت پیروزمند ایران عزیز خواهد شد.
انتخابات مال همه مردم است. مردم سرنوشت خودشون دست خودشون است و انتخابات برای تأثیر سرنوشت شما ملت است.
دیگر بار ایرانیان را فرصتی است برای با هم بودن. همگان به نظاره نشسته اند. حضور پرشور من را،
خاکم رو، وطنم رو دوست دارم. حتما تو انتخابات وظیفه شرعی خودم میدونم که شرکت بکنم.
چرا شرکت نمیکنم؟ مملکت مال خودمون نیست مگه؟
یک وظیفه قانونی و بلایی ماست که تو انتخابات شرکت کنیم.
امسال رای اولی هستیم، تازه افتادیم تو 18 سال و میتونیم رای بدیم.
خاک مهربان من، ای وطن وطن وطن، صبح آرزو دمید از کرانه امید، ای دیار روشنی نور دیده منی، خاک تو ستاره ریز، ای گرامی ای عزیز.